اقسام اقامتگاه. اقامتگاه بر سه نوعه: اقامتگاه اختیاری یا ارادی، اقامتگاه اجباری، اقامتگاه انتخابی یا قراردادی. اقامتگاه اختیاری همون محلیه که هر شخصی برای سکونت یا مرکز مهم امور خودش انتخاب کنه. اصل 33 قانون اساسی میگه هیچ کس نمیتوان از اقامت در محلی منع یا به اقامت در محل معینی مجبور کرد مگر در مواردی که قانون مقرر میکنه. پس اصل 33 قانون اساسی حق انتخاب اقامتگاه رو به تک تک افراد داده و دیگران رو ممنوع میکنه از اینکه افراد رو منع کنن از اینکه اقامتگاهشون رو جای خاصی قرار بدن. با توجه به اصل 33 قانون اساسی، اقامتگاهی که هر فردی انتخاب میکنه اون میشه چی؟ اقامتگاه اختیاری یا ارادیش. بالاخره مسکن یا مرکز مهم امور هر شخصی در یه حوزه قضایی واقع دیگه. اون حوزه قضایی که اقامتگاه توش واقعه، دادگاه صلاحیت دار میتونه باشه در بعضی از دعاوی نسبت به اون اقامتگاه. از اونجایی که اقامتگاه برای تمیز اشخاص از یکدیگر و تسهیل روابط حقوقی افراد با همدیگه پیشبینی شده، تعددش منافات داره. یعنی فلسفه تأسیس نهاد حقوقی به نام اقامتگاه تمایز قائل شدن بین افراد و تسهیل روابط حقوقیه. در نتیجه معنی نداره که ما معتقد بشیم که یه فرد چند اقامتگاه باید داشته باشه. به خاطر همین قانونگذار اصل وحدت اقامتگاه رو پذیرفته و در ماده 1003 قانون مدنی میگه هیچ کس نمیتواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد. منظور از این که هیچ کس نمیتواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد، اقامتگاه ارادیه، اقامتگاه اختیاریه، وگرنه انواع دیگه اقامتگاه رو میتونن افراد داشته باشن. آیا تغییر اقامتگاه جایزه؟ ماده 1004 قانون مدنی در این زمینه میگه تغییر اقامتگاه به وسیله سکونت حقیقی در محلی دیگر به عمل میاد، مگر اینکه مرکز مهم امور او نیز به همان محل انتقال یافته باشه. یا باید محل سکونت به طور حقیقی تغییر کنه یا مرکز مهم امور باید به طور حقیقی تغییر کنه، وگرنه الکی نمیتونه کسی ادعا کنه که اقامتگاه تغییر کرده. این شد اقامتگاه ارادی. پس در مورد اقامتگاه ارادی تعریف اقامتگاه ارادی رو داشتیم که ماده به سبب تعریف اقامتگاه ارادی رو داشتیم که اصل 33 قانون اساسی این رو به ما میگفت. اصل وحدت اقامتگاه رو در ماده 1003 قانون مدنی داشتیم و جواز تغییر اقامتگاه رو در ماده 1004 قانون مدنی داشتیم. اما اقامتگاه اجباری چیه؟ اقامتگاه اجباری اقامتگاهی که قانون برای بعضی از اشخاص به خاطر وابستگیشون به شخص دیگه یا به یک شغل دیگه یا یک مقامی تعیین شده. به طور اجمال شما بدونید که 5 گروه افراد هستن که اقامتگاهشون قانون اجباری تعیین کرده. یکی اقامتگاه زن شوهر داره که اقامتگاه زن شوهر داره اقامتگاه شوهرشه. دوم اقامتگاه مهجوره که اقامتگاه ولی یا قیمشه. حالا مهجور کیان چیان بعدا توضیح میدیم، سفیه و مجنونه و صغیر. اقامتگاه اینا اقامتگاه ولی یا قیمشه. اقامتگاه مامورین دولت محل مأموریت ثابتشونه. محل مأموریت ثابتشون هر جای همونجا. اگه به طور موقت در روز 5 روز این برابر میرن، اون تغییر مکانها اقامتگاه تلقی نمیشه. اقامتگاه افراد نظامی که در پادگان خدمت میکنن کجاست؟ خود پادگان یا ساخلو. اقامتگاه خدمه کجاست؟ خادم اقامتگاهش کجاست؟ اقامتگاه خادم اقامتگاه مخدومشه به دو شرط. یکی اینکه خادم کبیر باشه نه صغیر، تا چون اگه صغیر باشه اقامتگاه ولی یا قیمش اقامتگاهش دیگه. دوم اینکه خادم در منزل مخدوم زندگی کنه. اگه کسی خدمتگزار خونه ایه ولی تو خونه خودش زندگی میکنه، روزا میاد اینجا کار میکنه و برمیگرده، اقامتگاهش خونه خودشه. اگه یه آدم کبیری در منزل کسی که کار میکنه زندگی بکنه، اقامتگاهش همون اقامتگاه خونه ایه که برای اونا کار میکنه، اقامتگاه مخدوم. اجمالا این پنج گروه اقامتگاهشون اجباریه. اما راجع به تک تک اینها یه توضیح مختصری هم وجود داره. گفته شد اقامتگاه زن شوهردار اقامتگاه شوهرشه. اما اگر زنی شوهرش اقامتگاه معلومی نداشته باشه، یا زنی با رضایت شوهر خودش منزل مستقلی اختیار کرده باشه، یا زنی با اجازه دادگاه مسکن مستقلی اختیار کرده باشه، اقامتگاه این زن شوهردار اقامتگاه شخصی خودشه. این ماده 1005 قانون مدنیه. دلیل اینکه قانونگذار اقامتگاه زن شوهردار رو همون اقامتگاه شوهر قرار داده اینه که طبق قانون مدنی اصولا زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکنه سکونت کنه. این ماده 1114 قانون مدنیه، 1114 قانون مدنیه. زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکنه زندگی کنه، مگر اینکه تو عقدنامه شرط کرده باشه که حق تعیین مسکن با منه، مگر اینکه رضایت شوهرش رو بعداً گرفته باشه، مگر اینکه از محکمه اجازه گرفته باشه. کی زن میتونه از محکمه اجازه بگیره که مسکن مستقل داشته باشه؟ یه دادخواستی زن می‌نویسه علیه شوهرش تحت عنوان دادخواست صدور حکم مبنی بر اجازه داشتن مسکن مستقل طبق ماده 1115 قانون مدنی. اون ماده 1115 قانون مدنی میگه زن در صورتی میتونه مسکن اهل بیت اختیار کنه که بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشه. اگه زن حس کنه که ضرر جانی، مالی یا آبرویی یا حیثیتی براش داره در کنار شوهر بودن، میتونه از دادگاه مسکن مستقل بخواد. شوهر اعتیاد به هروئین داره و میخواد همسرش رو به آلودگی های اخلاقی مبتلا بکنه، اینجا این زن میره دادخواست میده مسکن مستقل اختیار کنه. شوهر بسیار آدم عصبانیه و بسیار آدم تندخوییه، به سرعت دست به اسلحه یا چاقو یا چیزی میبره تو درگیری ها و یکی دو بار هم به همسرش حمله کرده. بر اساس این سوابق چون خوب به ضرر بدنی میره در یه خونه بودنش، میتونه زن تقاضا مسکن مستقل کنه. اگر رضایت شوهر نباشه، اگه شرط ضمن العقد نباشه، اگه اجازه محکمه نباشه، طبق ماده 1114 قانون مدنی زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکنه زندگی بکنه. اقامتگاه زن در چند مورد جدا از اقامتگاه شوهرشه؟ یک، در موردی که شوهر اقامتگاه معلومی نداشته باشه. دو، در موردی که زن با رضایت شوهر مسکن علایتی انتخاب کرده باشه. سه، در موردی که زن با اجازه دادگاه مسکن مستقلی انتخاب کرده باشه. چهار، در موردی که زن شرط ضمن العقد کرده باشه که انتخاب مسکن مستقل با خودشه و این شرط رو اجرا کرده باشه. یه سوال پیش میاد، اگر مردی زن یا دختر خانومی رو عقد کرد اما هنوز از خونه پدرش این دختر خانوم نبرده خونه خودش، اما عقد رسمی کرده، هنوز عروسی نکردن برن، تو این فاصله بین این مرد و زن اختلاف میشه، زن میخواد یه دادخواستی به دادگاه بده، اقامتگاه این زن عقد بسته رسمی کجاست؟ منزل پدرشه یا منزل شوهرشه؟ کدوم این است؟ اگه یه زنی بعد از عقد ازدواج هنوز به خونه شوهر نرفته باشه و در منزل پدرش سکونت داشته باشه، اقامتگاه این زن خونه پدرشه نه اقامتگاه شوهر، چون به طور واقعی مرکز مهم امور این زن هنوز خونه پدرشه. خب اما راجع به مهجور، مهجور گفتیم که صغیر و سفیه و مجنون رو مهجور میگن. ماده 1006 قانون مدنی میگه اقامتگاه مهجور همون اقامتگاه ولی یا قریه میشه. پس طفلی که هنوز به سن بلوغ و رشد نرسیده اجبارا اقامتگاه پدر، جد پدریش و یا اگر که اینا نیستن اقامتگاه قیه میشه، اقامتگاه حساب میشه. اگه صغیر هم پدر داشته باشه هم جد پدری داشته باشه اما پدرش یه جا باشه، جد پدرش یه جای دیگه باشه، اقامتگاه صغیر کجاست؟ مثلا پدرش تهرانه، پدر بزرگش کرجه، این یه وقت پیش پدر است یه وقت پیش پدر بزرگه است. این بچه صغیر، این اقامتگاهش کجاست؟ اصل وحدت در اقامتگاه هم که میگفت یه اقامتگاه باید داشته باشه. از اونجایی که مبنای اقامتگاه اجباری صغیر سکونت او در منزل ولی است و به طور کلی سکونت در تعیین اقامتگاه نقش اساسی داره، اقامتگاه این صغیر محل سکونتشه و صغیر اگه با پدر زندگی میکنه اقامتگاه پدر، اگه با جد پدری داره زندگی میکنه اقامتگاهش اقامتگاه جد پدریشه. اما فقیر نمیتونه، صغیر نمیتونه دو تا اقامتگاه داشته باشه، چون اصل وحدت اقامتگاه است. داشتن دو اقامتگاه با اصل وحدت سازگار نیست. در نتیجه اینجا باید ببینیم که مرکز مهم امور این بچه تو خونه پدرش داره شکل میگیره یا تو خونه پدر بزرگش. از روی مرکز مهم امورش تعیین بکنیم که اقامتگاهش اقامتگاه پدرش یا جد پدریش. حالا یه مثال دیگه. از اون ور گفتیم اقامتگاه مهجور اقامتگاه ولی یا قیه میشه. از این ور میگیم اقامتگاه زن شوهردار اقامتگاه شوهرشه. حالا اگه زن شوهردار یه دفعه دیوونه شد، یعنی هم شوهردار هم مهجوره، حالا این آدم اقامتگاهش کجاست؟ به لحاظ شوهردار بودن اقامتگاهش اقامتگاه شوهرشه، به لحاظ مجنون بودن اقامتگاهش اقامتگاه ولی یا قیه میشه. این الان اقامتگاهش کجاست؟ قانون چون در این مورد ساکته، منطقا باید بگیم چون هر کی بخواد علیه این زن شوهردار مهجور دادخواستی بده باید به محل اقامت قیم این بده، پس اقامتگاه این زن اقامتگاه شوهرش نیست، اقامتگاه ولی یا قیم میشه. مامورین دولت هم اقامتگاهشون گفتیم، افراد نظامی هم گفتیم. خدمه هم ماده 1009 قانون مدنی میگه اگه اشخاص کبیر که معمولا نزد دیگری کار یا خدمت میکنن در منزل کارفرما یا مخدوم خود سکونت داشته باشن، اقامتگاه این خدمه همون اقامتگاه کارفرما یا مخدومشون هستش. تحمیل اقامتگاه مخدوم بر خادم دو شرط داره: یک، خادم باید کبیر باشه نه صغیر، چون اقامتگاه صغیر اقامتگاه ولی و قیمشه. دوم، خادم باید در منزل مخدوم سکونت داشته باشه. در غیر این صورت منزل مخدوم مرکز مهم امور خادم به شما نمیاد، اقامتگاه مخدوم هم بر اون تحمیل نمیشه. سومین نوع اقامتگاه، اقامتگاه انتخابی یا قراردادیه. قبل از اینکه وارد سومین نوع اقامتگاه بشیم، کتاب دکتر حسین صفائی در دوره نوشته شده که تبصره 2 ذیل ماده 68 قانون آیین‌دادرسی مدنی هنوز تصویب نشده بود، چون این قانون در سال 79 تصویب شده. تفسیر 2 ذیل ماده 68 قانون آیین‌دادرسی دادگاه عمومی انقلاب در امور مدنی میگه که در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد، ابلاغ اوراق در محل سکونت یا محل کار او به عمل می آید. دیگه اینجا مطلق گفته، نگفته ببینید این زن ناشزه است یا نه، ببینید وظیفه‌اش بوده تو خونه شوهر باشه یا نه. به صرف اینکه زن در محل سکونت شوهر نباشه، ابلاغ اوراق قضایی رو باید در منزل یا محل کار این زن باید ابلاغ کرد. این خیلی متفاوت بود با اون چیزی که راجع به زن شوهردار گفتیم. در مورد زن شوهردار گفتیم غیر از چند مورد، در بقیه موارد اقامتگاهش اقامتگاه شوهرشه، یعنی باید ابلاغ رو به اونجا بکنیم. اما قانونگذار حس میکنه یه جایی سوء استفاده ممکنه مردها بکنن، زن با اینا زندگی نمیکنه، با شوهر زندگی نمیکنه، شوهر ابلاغ میکنه به خونه خودش، یکی از بستگان خودش هم میگیره، زن اصلا اطلاع پیدا نمیکنه از تر دعوا. قانونگذار با تفسیر 2068 قانون دادرسی دادگاه عمومی انقلاب در امور مدنی اومد این مشکل رو حل کرد، اومد گفت اگه زن تو خونه شوهر زندگی نمیکنه باید اوراق قضایی به محل سکونت یا محل کار خود زن ابلاغ بشه و این خیلی از مشکلات رو در این زمینه حل کرد. اقامتگاه انتخابی یا قراردادی چیه؟ ماده 1010 قانون مدنی میگه اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یکی از آنها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشد، نسبت به دعاوی راجع به آن معامله همان محلی که انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنین است در صورتی که برای ابلاغ اوراق دعوا و احضار اخطار محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین کند. اقامتگاه انتخابی یا قراردادی دو تا کاربرد داره. یک، من میرم دفترخونه سندی میزنم، توی اون سند یه نشانی میدم، اون اقامتگاه انتخابی یا قراردادی منه. من اخطار برام میاد از دادگاه، دفعه اولی که میرم دادگاه میگم آقا از این به بعد اخطار منه به این آدرس بدین، من خونم مثلا اهواز، دادگاه در تهرانه، یه خونه رو در تهران انتخاب میکنم، از دوستانم خویشاوندانم میگم اقامتگاه من اینجاست، اوراق منو به اینجا ابلاغ کن، که هی طول نکشه تا بیاد اهواز، برسه در خونه فامیلم زنگ بزنه من بگه فلان وقت دادگاه تو بکوبم از اهواز بیام خودم برسونم. این اقامتگاه انتخابیه. اگر کسی اومد در قراردادی در دفترخونه، اگر کسی اومد در قراردادی اقامتگاهی برای خودش انتخاب کرد، هر چی دعوا راجع به اون قرارداد باشه میتونیم اینو این آدرسی که تو این قرارداد رو اقامتگاه تلقی کنیم. نه اینکه من یه قراردادی با دوستی به نام الف می‌نویسم، بعد با دوستی به نام ب درگیری دارم، دوست ب من به استناد آدرسی که من در قرارداد خودم با دوستم که الف دارم بیاد اونجا درخواست بده، یه همچین اقامتگاه انتخابی نداریم. من با آقای ب اگر قراردادی دارم میتونه به آدرس توی اون قرارداد استناد کنه و اونجا رو اقامتگاه اعلام کنه به دادگاه. حق نداره به آدرسایی که من در قرارداد هم با دیگران دارم استناد بکنه. این یک. دوم، اگر من با آقای ب قراردادایی رو دارم فقط در دعاوی راجع به اون قرارداد حق داره به اون آدرس استناد کنه. اگه یه دعوای کیفری مثل توهین و تهدید و اینجور چیزا بین ما داره رد و بدل میشه، حق نداره به یه آدرسی که توی یه قرارداد فروش خونه داشتیم به عنوان اقامتگاه من استناد بکنه. دعاوی راجب خونه رو به آدرسی که توی قرارداد خونه نوشتیم میتونه مراجعه کنه. حالا یه نکته، در ماده 72 قانون آیین دادرسی مدنی مصوبه 79 میگه هرگاه معلوم شود محلی را که خواهان در دادخواست معین کرده است نشانی خوانده نبوده است یا قبل از ابلاغ تغییر کرده باشد و مأمور هم نتواند نشانی او را پیدا کند، باید این نکته را در برگ دیگر اخطاریه قید کند و ظرف دو روز اوراق را عودت دهد. در این صورت برابر ماده 54 رفتار میشه، یعنی باید نشر آگهی بکنم. مگر در مواردی که اقامتگاه خانده برابر ماده 1010 قانون مدنی تعیین شده باشد که در همان محل ابلاغ خواهد شد. میبینیم که در ماده 72 قانون دادرسی مدنی صحبت از ماده 1010 قانون مدنی که الان موضوع بحثمونه هستش. نتیجه میگیریم که اقامتگاه انتخابی یا قراردادی از آثارش اینه که اگر من به عنوان خواهان دادخواستی علیه خانده بدم، مأمور ابلاغ بره ببینه که در اینجا سکونت نداره، آدرسی هم ازش شناسایی نمیشه، اوراقی که برمیگردونه به دادگاه، دادگاه من اخطار میکنه میگه بیا پرونده رفع نقص کن، آدرس خانده غلطه. من میرم یا باید بگم بیا نشر آگهی کن آقای قاضی، اخطار کن تو روزنامه وقت دادگاه رو بهش، یا باید بگم که من قراردادی راجع به همین دعوا باهاش دارم که توی اون قرارداد این آدرسه، مأمور ابلاغ باید به همین آدرس ابلاغ کنه، اگرم نیست هست فرضش بکنه. یعنی طبق ماده 10 قانون مدنی این ابلاغ انجام شده است و من وظیفه ای ندارم از شما تقاضا کنم که نشر آگهی کنین. حالا 3000 تومان هم پول هزینه نشر آگهی بدم و منتظر دستور شما باشم. هر وقت من علیه کسی طرح دعوای حقوقی کردم، اون طرف از اونجا رفته بود یا تو اون آدرس نبود، اوراق که برمیگرده میگه در محل نیست طبق ماده 72 ابلاغ کرده نبوده، من ای قاضی بگه آدرس بده، میگم لزومی نداره، در قراردادی که موضوع دعوای ماست و مستند این دعواست آدرسشون اینجاست، این ابلاغ الان ابلاغ شده بهش تلقی میشه، شما جلسه ادالتتون رو با همین آدرس تشکیل بدین و قاضی مکلف این کارو بکنه. به هر صورت اقامتگاه انتخابی یا قراردادی دو تا فرض داشت. قراردادی وقتی بود که در قراردادهامون ما یه اقامتگاه تعیین می‌کردیم. انتخابی وقتی که تو به دادگاه مراجعه کنی، بگی که آقا آدرس من اینه، از این بعد اوراق قضایی من رو به اینجا بفرست. وقتی که شما اقامتگاه انتخاب می‌کنی دو تا اثر داره. یکی این که برای دادگاهی ایجاد صلاحیت کردی، وقتی تو قرارداد نوشتی من تهران قرارداد نوشتم با دوستم ولی آدرس اهواز میدم، ایشون باید بیاد اهواز علیه من اقامه دعوا کنه، دادگاه صلاحیت داره تغییر دادم. دوم این که وقتی آدرس اهواز میدم، اونجا اهواز خونه مثلا یکی از آشناهام دیگه ها، در واقع در قرارداد اون آدم رو وکیل خودم کردن در گرفتن اوراق قضایی به جای خودم، چون خودم که تهران زندگی میکردم. معمولا از ماده 10 قانون مدنی استفاده دیگه میشه که مثلا من میخوام به شما 10 میلیون تومان 50 میلیون تومان پول قرض بدم، برای اینکه فردا دنبالت نیام تو شهرستانتون، توی قرارداد میگم یه آدرس تهران بدی، یه اقامتگاه تهران بده، وگرنه پول بهت قرض نمیدم، که اگه روزی ندی در به در نشم تو شهرها دنبالت دادگاه بگردم برای گرفتن، تو همین دادگاه تهران اقامه دعوا کنم، تو رو در به درت کنم از شهرستان بیای تهران دنبال جواب دادن. آثار اینجوری داره. اونجا که از قانون برمیاد، ماده 78 قانون آیین دادرسی میگه هر یک از اصحاب دعوا یا وکلای اونا میتونن محلی رو برای ابلاغ اوراق اختیاری و زمائم آن در شهری که مقر دادگاه انتخاب نموده به دفتر دادگاه اعلام کنن. در این صورت کلیه برکار راجع به دعوا به محل تعیین شده ابلاغ میشه. در واقع ماده 78 قانون آیین دادرسی میگه که هر یک از اصحاب دعوا یا وکلا میتونن غیر از اقامتگاهشون به دادگاه بگن آقا اختیاری‌های ما رو از این بعد به اینجا بدین. این ماده 78 یه بخشی از ماده 10 قانون مدنی رو در واقع مجدداً تجویز کرده. تا بند سوم اسناد ثبت احوال. اسناد ثبت احوال هم در مواد درسی دوستان حذف شده، در واقع تا فصل دوم شخص حقوقی صفحه 71. و سلام.